أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اون در رو میخواید ببندید آقا؟ صدا از بیرون. بحث در مسلک دوم در باب معانی حرفیه بود. عرض کردیم مرحوم آخوند معتقد است اسماء و حروف ذاتن و حقیقتن و ماهیتن متحدند و در مراحل سگانه وضع موضوع له و مستعمل فیه هر دو یکسانند، لکن فرق اونها به لحاظ عالیت و استقلالیت. اشکالاتی به این مسلک وارد شده. تا اینجا دو اشکال رو ما ذکر کردیم. یکی اشکال محقق اصفهانی بود و دوم اشکال محقق خویی. معلوم شد هیچ یک از این دو اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست. بالاخره این مسلک و این نظریه قابل قبول یا نه؟ اشکالات دیگری هم به این مسلک وارده که دیگه اون اشکالات به نظر میرسه قابل جواب نیست و به واسطه اون اشکالات ما میتونیم بگیم فرمایش آقای آخوند تمام نیست. اشکال سوم اشکالی است که محقق عراقی ایراد فرموده و به نظر میرسه این اشکال وارده. محقق عراقی میفرماید این مسلک مخالف با مقتضای وجدان و برخلاف ارتکازه. یعنی ارتکاز عرف از لفظ من و انسباق معنا برای مردم در مورد لفظ من متفاوت با معنای لفظ ابتدا. عرف ارتکازن و وجدانن این رو در میابد که اینا معناشون یکی نیست. حالا چیه کار نداریم. ایشون میخواد بگه عرف اینو میفهمه که نمیتونه معنای عرف ها که میگیم، یعنی در ارتکاز عرف در وجدان ما این مطلب هست که او که نمیتونه معنای حروف و اسما یکی باشه. به علاوه مرحوم محقق عراقی یه برهانی هم بر امتناع این نظریه ذکر میکنن که حالا تفصیل این برهان رو ما در مقام نقل و بررسی فرمایش محقق عراقی خواهیم گفت. اجمال برهان محقق عراقی در این رابطه اینه که اگر بخواهد معنای اسم و حرف یکی باشه، این در صورتی امکان دارد که یک مفهوم کلی مثل مفهوم ابتدا، مرآت برای مصادیق نسبت ابتدائیه ذهنیه بین دو مفهوم با خصوصیات تفصیلیه اونها باشه و این محال است. حالا این محتاج توضیح ها. بالاخره ایشون معتقد است نسبت‌های ابتدائیه ذهنی اگر بخواد به وسیله مفهوم کلی ابتدا حکایت بشه، چون اینها با هم مباینند، یکی کلی است یکی جزئی، لذا محال است کلی به ماه و کلی حاکی از روابط و نسبت‌های خاص جزئی باشه. حالا عرض می‌کنم این برهان رو ما بعداً بحث خواهیم کرد، در یعنی توضیح بیشتر خواهیم داد و مورد بررسی قرار خواهیم داد وقتی که نظر محقق عراقی رو در باب معانی حرفیه خواهیم بگیم. اما اجمالا اشکال ایشون مبنی بر این که بین معانی حرفی و اسمی ارتکازن اتحادی وجود نداره، اینو میشه پذیرفت. حالا ببینید، ممکنه شما بگید خب آقا این دلیلی است که هر کسی میتونه ادعا بکنه. خب بله، این دلیل وجدان، ارتکاز، هر مدعی در هر قولی میتونه نسبت به اون ادعا رو بکنه. اما بالاخره حالا اگر هر کسی میتونه ادعا بکنه، به شرطی که دلیلی بر خلافش نباشه قابل قبوله. بله، هر کسی میتونه ادعا کنه آقا ارتکاز علیکم السلام و وجدان یساعد و هازا. اگر بر خلاف این ارتکاز و وجدان یک دلیل محکم عقلی یا نقلی نباشه، خب انسان میتونه اون رو بپذیره. حالا ما اینجا ادعای محقق عراقی رو وقتی میبینیم، بالاخره در مقابل این باید ببینیم آیا یک دلیل محکمی وجود داره یا نه. دلیل محکمی ظاهرن نیست. اون چرا که مرحوم آقای آخوند گفته، خب اون ادله همه قابل اشکال و خدشه است. بنابراین به نظر میرسه این اشکال حداقل میتونه به عنوان تأیید بر رد مسلک دوم مورد استفاده قرار بگیره. نهایت الافکار جلد یک صفحه 43. اما اشکال چهارم، خوب دقت بفرمایید، این اشکال در واقع از زمینه سه مطلب روشن میشه. این سه مطلب اینه: یکی این که به طور کلی اگر دو چیز در حقیقت و ذات و ماهیتشون یکی باشند، وقتی موجود میشوند هیچ تغییری در ماهیت اونها ایجاد نمیشه، بلکه به وجود تشخص پیدا میکنن. وقتی دو چیز ماهیتن یکی هستن، تفاوت اونها در وجودات فقط به عوارض مشخصه است. وقتی انسان، وقتی زید و عمر ماهیتاً یکی هستند، در یک نوع، وقتی مصادیق اون نوع ماهیتاً یکی هستند، چه در عالم وجود چه در مرتبه ماهیت فرقی که نمی کنن که. زید و عمرو فرقشون فقط از حیث اون مشخصات اوناست، این پسر کیه، کجا متولد شده، در کدام مکان زندگی میکنه. ورود از عالم ماهیت به عالم وجود تغییری در ماهیت ایجاد نمیکنه. این مطلب مسلم. مطلب دوم این که مرحوم آخوند فرق بین اسم و حرف را صرفاً در لحاظ عالیت و استقلالیت دونسته و الا ماهیت و حقیقت اونها به نظر مرحوم آخوند یکیست. خب معنای این سخن آخوند اینه که ماهیت اسم و حرف متحد است، اسم و حرف ماهیتن و ذاتن متحدند و تنها در مرحله وجود ذهنی با هم تفاوت پیدا می کنن. چون لحاظ یعنی همون وجود ذهنی. آقای آخوند فرمود لحاظ اینها با هم متفاوته، یکی لحاظ عالی است، یکی لحاظ استقلالی. خب لحاظ یعنی چی؟ یعنی تصور. تصور یعنی چی؟ یعنی وقتی که در ذهن وجود پیدا میکنه. پس یعنی اسم و حرف تا زمانی که تصور نشدند، تا زمانی که موجود در ذهن نشدند یکی هستند، اما وقتی که در ذهن موجود میشن تفاوت پیدا میکنن. خب مطلب سوم، عالیت و استقلالیت طبق نظر آخوند از عوارض شخصی مشخصه و مربوط به مرحله وجود نیستن. این دیگه طبق نظر آخوند نیست، اینم یه مطلبی است که حالا ما نتیجه میگیریم. این که یه معنایی به نحو استقلالی یا به نحو غیر استقلالی لحاظ بشه چیزی نیست که بتوان اون رو در زمره عوارض مشخصه‌ای دانست که باعث می شود مصادیق و افراد یک حقیقت را از هم جدا کنه، بلکه عالیت و استقلالیت یا به عبارت دیگر تقوم به غیر و عدم تقوم به غیر قبل از مرحله وجود ذهنی و لحاظه. خب نتیجه این سه مطلب اینه که اگر عالیت و استقلالیت خارج از ماهیت و ذات معنا باشه، عالیت معنای حرفی خارج از ذات معنای حرفی باشه، استقلالیت معنای اسمی خارج از ذات معنای اسمی باشه، خب معناش چیه؟ ها؟ صرف وجود ذهنی و لحاظ نمیتونه موجب عالیت و استقلالیت معنا بشه. یکی رو به عنوان حرف و دیگری رو به عنوان اسم قرار بده. پس اگر ما این سه مطلب رو به هم زمین بکنیم، یا باید بگیم عالیت و استقلالیت اصلا ربطی به ماهیت نداره، مربوط به وجوده. خب معنای این سخن اینه دو چیز تا قبل از وجود با هم یکی هن، اما به محض این که به وجود، به عالم وجود میرسند مختلف میشن. این امکان نداره، چون تفاوت فقط از حیث عوارض مشخصه است و عالیت و استقلالیت از عوارض مشخصه نیستن. اگرم بگیم نه این مربوط به قبل از عالم وجوده، خب معناش اینه که پس تفاوت اسم و حرف مربوط به ماهیت اونهاست. این عالیت و استقلالیت در واقع موجب تفاوت ذاتی و حقیقی و ماهوی اونها میشه. این اشکالیست که به نظر میرسه به مرحوم آقای آخوند و مسلک دوم وارده. اشکال پنجم که دیگه این رو عرض بکنیم و انشالله پرونده مسلک دوم را ببندیم، در واقع در باره مطلبی است که آقای آخوند در پاسخ به یک اشکال در ذیل کلامشون فرمودن. خاطرتون هست مرحوم آخوند ادعا کردند هیچ فرقی بین معنای اسمی و معنای حرفی نیست. بعد خود ایشون یه اشکالی رو مطرح کرد و پاسخ داد. اشکال این بود که خب اگر معنای اسمی و معنای حرفی یکی باشند، اگر ماهیتن و ذاتن معنای اسمی و معنای حرفی یکی باشند، پس باید استعمال هر یک به جای دیگری صحیح باشه، در حالی که قطعا استعمال مثل لفظ من به جای ابتدا و به عکس باطل است. این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند نقل میکنه و باید جواب بده. قطعا نمیتونیم بگیم، عرض به حضور شما، مثلا بگیم ابتداء من کوفه خیر من الانتهاء به. شما فرض کنید اینا رو بخواید جاش تغییر بدید، ابتداء الکوفه خیر من الانتهاء به، باید چی بگی؟ من الکوفه خیر، به جای من چی بذاری؟ خیر ابتدا الى من، الى من الکوفه، الى الانتهاء، یعنی الى الکوفه، یعنی جای اینا هر کدوم وردارید به جای حروف اسم، به جای اسم هر حرف بگذارید. این یه چیز اصلا غیر قابل فهمه. مرحوم آخوند در جواب فرمود ما نمیتوانیم هر یک از این دو را به جای دیگری استعمال کنیم، ولی عدم صحت استعمال اسم و حرف به جای یک دیگر نه به خاطر اختلاف اونها در موضوع له، نه به خاطر اختلاف اونها در مستعمل فیه، بلکه این مربوط است به وضع اونها. عبارتشون رو یادتون باشه من خوندم، والفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع. اینا هر کدوم مختص به یه وضعی هن. هر کدوم اختصاص به یه وضعی دارن. بعد میفرماید که مثلا حیثو انهو وضع الاسم لیراد منه معناه بما هو هو و فی نفسه، والحرف لیراد منه معناه لا کذالک بل بما هو حالتا لغیره. این عبارت آقای آخوند بود. در این عبارت گفتیم احتمالاتی داده شده، انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع. این یعنی چی؟ ببینید، یعنی آقای آخوند داره میگه بابا اینا موضوع لهشون یکیست، مستعمل فیهشون هم یکیست، اما وضعشون فرق داره. این یعنی چی؟ احتمالاتی در باره فرمایش آقای آخوند داده شده، شاید 4-5 احتمال اینجا بزرگان ذکر کردن. ما دو احتمال رو اشاره کردیم، خاطرتون هست؟ یه احتمال رو محقق نائینی ذکر کردن، یه احتمال هم از محقق عراقی است. ما این دوتا رو گفتیم. محقق اصفهانی هم یه احتمال داده، دیگران هم دادن دیگه. حالا ما خیلی نمیخوایم اینجوری، اگه بخوایم دیگه وارد همه اینا بشیم دیگه همینجوریش کلی معطل میشیم، چه برسه دیگه بخوایم وارد. حرف محقق نائینی چی بود یادتون هست؟ احسن. محقق نائینی کلام آخوند رو اینجور تفسیر کرد که منظور از این که آخوند میگه فرق بین اسم و حرف در این است که هر یک از حرف و اسم اختصاص به وضع دارد، این یعنی وضع در هنگام وضع شرط کرده. این برمیگرده به اشتراط الواضع، اختصاص به وضع این ای اشتراط الواضع. واضع در هنگام وضع گفته ایها الناس، مفهوم کلی ابتدا رو در نظر گرفته، لفظ ابتدا رو در نظر گرفته و لفظ ابتدا رو برای همون معنای کلی ابتدا هم وضع کرده، به شرط اینکه مستعمل بخواد این را به نحو مستقل استعمال و لحاظ و استعمال کنه. و همطور در مورد من شرط کرده، من رو در جایی، من رو به شرطی میتونی استفاده کنی که لحاظ عالی باشه. این یه احتمال در کلام آقای آخوند. البته در این که این احتمال اساسا درسته یا نه، اشکال کردن یه عده‌ای به محقق نائینی، اصلا این احتمال غلطه. منظور آخوند اصلا این نیست. محقق عراقی از کسانی است که اصلا به این احتمال اشکال کرده، میگه اصلا نمیتونه این منظور آخوند باشه. یعنی یه آدمی که تعبیری دارن، حالا الان دقیق خاطرم نیست، میگه یه آدمی که یه کمی اهل اطلاع و فضل باشه همچین احتمالی رو در کلام آخوند نمیده. حالا ما فرض میگیریم مراد آخوند اصلا این باشه، دقت فرمودید، فرض میکنیم آخوند همین اشتراط رو گفته، آیا این درسته یا نه؟ این به نظر محل خدش است. چون اولا احراز چنین شرطی از ناحیه واضع مشکله، هیچ جا بیان نشده که واضع چنین شرطی کرده. بالاخره اگر یه همچی شرطی بود یه جایی باید نقل میشد که واضعین یه همچین شرطی رو مثلا کردن، در حالی که هیچ نشانه ای از این مسئله وجود. ثانیاً برفرض چنین اشتراطی از ناحیه واضع صورت گرفته باشه، این شرط لزوم وفا نداره. درست واضع شرط کرده، ولی وفاء به این شرط وقتی لازم است که طرفین متعاهد شده باشند، تعهد کرده باشند، در حالی که اینجا طرفین وجود نداره. اساساً وفاء به این شرط واجب نیست. ثالثاً برفرض وفاء به این شرط هم واجب باشه، یه بالاتر از این واضع یه شرطی کرده بر ما هم واجبه که به این شرط عمل بکنیم. حالا اگر کسی به این شرط عمل نکرد، فوقش اینه که تخلف شرط کرده و این موجب بطلان استعمال نیست. مرحوم نائینی این شرط را تشبیه کرده به شرط ضمن عقد، خود ایشون تشبیه و تنظیر کرده. اگر منظور ایشون اینه که این شرط واضع از قبیل شرط ضمن عقده، در مواردی که کسی برخلاف شرط ضمن عقد عمل بکنه آیا موجب بطلان عقده؟ نه، فوقش یه خیار تخلف شرط پیدا میشه. حالا فرض کنیم اینجا شارع واضع شرط کرده که مستعملین در مقام استعمال منو کجا باید به کار ببرن؟ من رو به شرطی میتونن به کار ببرن که مثلا لحاظش عالی باشه، لحاظ ابتداء بخواد عالی باشه، و اسم را به شرطی که لحاظش استقلالی باشه. خب حالا یه مستعملی برخلاف این شرط عمل کرد، این موجب بطلان استعمال نمیشه. فوقش اینه این استعمال بشه یک استعمال مثلا به غیر ماوضع اله، بشه حالا چون نه مجازم نمیتونیم بگیم، چون آقای آخون میگه اینا موضوع لهشون یکیست، دوتا موضوع له ندارن، ما رو مبنای خودش داریم جواب میدیم. استعمال به غیر ماوضع اله، این غیر از استعمال فی ماوضع اله، استعمال فی غیر ماوضع اله میشه مجاز. ولی اینجا آقای آخوند نمیگه استعمال فی غیر ماوضع اله، فرض اینه یک شرطیه برخلاف شرط عمل کرده، میشه استعمال به غیر ماوضع اله. اینو با فی ماوضع اله یکی نگریدا، اینا دو تا اصطلاحه، استعمال فی ماوضع اله و فی غیر ماوضع اله. استعمال فی غیر ماوضع اله میشه مجاز، استعمال برخلاف شرط میشه استعمال به غیر ماوضع اله. استعمال فی ماوضع الهش باطل نیست، چه برسه به استعمال به غیر ما وضع علی علی ای حال استعمال اینجا باطل نیست. حالا شما یه اصطلاحی براش درست کنید هر چی میخواید بگید. پس اگر احتمال اول منظور باشه اینجا عرض به حضور شما پاسخ مرحوم آخوند و راه حل ایشون و مبنایی که اختیار کرده نمیتونه مشکل را حل بکنه. اگرم احتمال دوم باشه، احتمال دوم چی بود؟ احتمال دوم که محقق عراقی مطرح کردن و ما هم اشاره کردیم، اگه خاطرتون باشه ما گفتیم چی آیاتون هست؟ ها؟ یه خورده فاصله افتاده. گفتیم جان درسته؟ احسن، بله بله. محقق عراقی گفتن بابا منظور از منظور آخوند که میخواد که میگوید فرق بین اسم و حرف فاختصاص کل منهما به وضع، یعنی هر یک از این دو یه محدوده خاصی دارن، واضح در واقع تعیین محدوده کرده، شرط در کار نیست، یعنی واضح با ملاحظه نیازهای مردم و مستعملین اومده در واقع برای اسما یه محدوده و برای حروف یه محدوده دیگه قرار داده، قرار داده. تعبیر ایشون اینه دائره وضع زیقه، یعنی اسماء را به یه غرض وضع کرده، حروف را به یه غرض، با اینکه معنای هر دو یکیه ها، من طبق نظر آخوند داره تفسیر میکنه، خود ایشون که نظرش این نیست، میگه در واقع ال ابتدا وضعه لمعنای کلی ابتدا، ولی به غرض چی؟ به غرض این که این به نحو استقلالی لحاظ بشه و حروف وضع شده اند به غرض این که معناشون به نحو غیر استقلالی لحاظ بشه. پس دائره غرض متفاوته و این تفاوت در دائره غرض موجب تضییق دائره وضع میشه، اما دائره موضوع الله تضییقی درش نیست، فقط تعیین محدوده کرده. فکر میکنم آدرس این احتمال رو داده بودم، نهایت الافکار جلد یک صفحه 44. احتمال مرحوم ناینی رو قبلا فکر کنم داده بودم، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 15، احتمال اول رو. خب این احتمال هم مبتلا به اشکال، یعنی در واقع از مطالبی که در رد احتمال اول به ویژه در اشکال سوم گفتیم، اشکال این فرمایش یا این احتمال هم معلوم میشه. گرچه محقق عراقی تلاش میکنه برای این که ثابت کنه طبق این احتمال دیگه اشکال به آخوند وارد نیست، دیگه اون توهم صحت استعمال هر یک به جای دیگری غیر قابل قبوله. دقت فرمودید؟ یعنی ایشون طبق این بیان میگه دیگه جایی برای اون حرف نیست، چون آقای آخوند خودش داره ادعا میکنه که بابا اینا معنای اسم و حرف یکیه، دائره وضع و محدوده وضع متفاوته. محقق عراقی در اساس با آقای آخوند مخالفه، ولی در خصوص این احتمالی که ایشون میده و اشکالی که در ذیل کلامشون هست میگه این اشکال به ایشون وارد نیست، که اگر معنای اینها یکی باشه پس باید یکی رو به جای دیگری بتوان استعمال کرد. اما به نظر ما حتی این احتمال هم مبتلا به اشکاله، فرمایش محقق عراقی تمام نیست. این مطلب از اشکال سومی که در احتمال قبلی گفتیم معلوم میشه. خلاصش اینه که این استعمال چرا باطل باشه؟ آخه آقای آخوند پذیرفته این استعمال باطله، منتها باید ببینیم به چه دلیل این استعمال باطله. حرف آقای آخوند اینه که این استعمال برای این باطل است که شما آمدید، حرف مستشکل ها، حرف مستشکل این بود که شما آمدید یه لفظی را، لفظ من را به جای لفظ ابتدا به کار بردید و این قطعا باطله. آخوندم میگه ما قبول داریم این باطله، ما هم میگیم ما قبول داریم باطله. در بطلان استعمال حروف به جای اسما و اسما به جای حروف هیچ کس تردیدی نداره، اختلاف در چراییشه. آقای آخوند یه مطلبی فرموده که اون وافی به مقصود نیست. ایشون میگه برای این که محدوده وضع در این با محدوده وضع در اون متفاوته. محقق عراقی هم میگه بله این حرف درستیه، اگه اینجوری تفسیر کنیم حرف آخوند درسته، یعنی استعمال نمیتونن بشن به این جهت. ولی اصل حرف ما اینه که چرا اگر موضوع الله یکی هستند، چرا اگر موضوع الله حروف و اسماء یکی هستند استعمال یکی به جای دیگری باطل باشه؟ این بیان آقای آخوند اثبات بطلان استعمال نمی کنه. اگر فرض کنید لفظ من برای محدوده وضع شده، لفظ ابتدا برای محدوده وضع شده و ما اومدیم این محدوده ها رو عوض کردیم، یکی را به جای دیگری به کار بردیم، این استعمال به غیر ما وضع اله هست. خب اگر استعمال به غیر ما وضع اله شد، چرا استعمال به غیر ما وضع اله باطل باشه؟ به عبارت دیگه طبق این بیان آقای آخوند یک کبرایی برای بطلان استعمال اسم و حرف به جای هم درست کرده که اون کبرا محل اشکاله. چرا استعمال به غیر موازه اله باطل باشه؟ چرا استعمال یک لفظ در محدودهی غیر از محدودهی خودش باطل باشد؟ فوقش اینه که شما باید بگید آقا این مثلا حالا مجاز یا اسمش هرچی بخواییم بذاریم، مجاز هم که نمیتونیم بگیم. دقت فرمودی آقای آخوند داره یه دلیلی برای مدعای خودش ذکر میکنه که قابل قبول نیست. روشن شد دقیقا اشکال جواب؟ ببینید اصل مسئله این یه جمله رو میگم دیگه تمام شد. همه ما قبول داریم من رو به جای ابتدا نمیشه استعمال کرد، منتها ما میگیم نمیشه استعمال کرد، استعمال باطله. چرا؟ نه، چون نه تنها موضوع له اینها یکی نیست، بلکه علاقه ایم بین اینا وجود نداره تا بشه مجازن استعمال کرد، لذا استعمال باطله. بالاخره استعمال یا باید در موضوع له باشه یا غیر موضوع له. اگه غیر موضوع له هم باشه بالاخره ضابطه داره، من همطوری نمیتونم آسمون رو بیارم رو دیوار به کار ببرم، که علاقه مشابهت میخواد، طبع سلیم، ذوق سلیم، بنابر اختلافی که اونجا وجود داره. ما میگیم این استعمال باطله به این جهت، چون من و ابتدا موضوع لهشون فرق داره، هیچ علاقه ای هم بین معانی اونها وجود نداره تا بشه مجازن اونها رو جای هم به کار بود. خب آقای آخوند میگه باطله استعمال لفظ من به جای ابتدا. ازش میپرسیم چرا باطله با اینکه شما میگی موضوع لهشون هم یکیه؟ میگه برای اینکه محدوده وضعشون فرق داره، طبق احتمال دومی که محقق عراقی دادن دیگه اینجوری تفسیر کردن. میگیم خب آقا تفاوت در محدوده وضع به چه مجوزی موجب بطلان استعمال بشه؟ خب محدوده وضعشون فرق میکنه بکنه. حالا اگر ما یه لفظی را که برای یه محدوده وضع شده در یه محدوده دیگه به کار ببریم این میشه باطل؟ این استعماله؟ به غیر نه دیگه مجاز نشد، به غیر ماوضع علیه. و استعمال به غیر ماوضع علیه که باطل نیست، همطور که استعمال فی غیر ماوضع علیه هم باطل نیست. لذا به نظر میرسه این فرمایش آخوند به طور کلی محل اشکاله. فتح السلام انزال که کل مسلک دوم باطل. پنج اشکال ما اینجا عرض کردیم، از این پنج اشکال سه دو اشکالش وارد نبود، اشکال سوم و چهارم و پنجم به نظر ما وارده. الحمدلله رب العالمین.